با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 7 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد. شارژ دافر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که از دادخواهی برای ایجاد تغییر در این کشور هرگز دست نخواهند کشید. کرن دکر با اشاره به نشر گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده درباره حقوق بشر در افغانستان در شبکه ایکس تویتر سابق دیروز نوشت که مردم افغانستان بدانند که تنها نیستند. و همچنان نوشته است مدافعان حقوق بشر قهرمانان هستند. این دیپلمات ارشد آمریکا گفته که در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در افغانستان، از بین بردن رسانه‌های آزاد، حمله به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و محدودیت‌های مذهبی یادآوری شده. کرن دکر افزوده که هر روز مخالفتش را با این محدودیت‌ها ابراز می‌کند. پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نشان می‌دهد که همه 34 ولایت افغانستان امروز و فردا گواه بارندگی، رعد و برق و سیلاب‌ها خواهند بود. این وزارت در شبکه ایکس تویتر سابق دیروز نوشت که مقدار باران در نقاط مختلف بین 20 تا 55 میلی‌متر پیشبینی شده. در ادامه آمده که در مناطق مختلف احتمال بادهای نسبتاً شدید نیز وجود دارد. بارندگی و سیلاب‌ها در هفته‌های اخیر در شمار از ولایت‌ها ده‌ها قربانی گرفت و همچنان باعث تخریب قسمی و کلی هزاران خانه و صدها جریب زمین زراعتی شد. طالبان 5 تن را به اتهام دزدی و فساد اخلاقی دیروز در ولایت خوز در ملاح عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که 1 تن از این افراد بر علاوه 39 ضرب شلاق به 5 سال زندان، 1 تن دیگر به 3 سال زندان و 39 شلاق، 1 تن دیگر به 4 سال زندان و 39 شلاق و 2 متهم دیگر و 8 ماه زندان و 30 ضرب شلاق محکوم شده بودند. در خبرنامه گفته شده که این افراد بر اساس فیصله محکمه ابتدایی طالبان در ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست در ملاح عام مجازات شدند. طالبان پیش از این هم چندین تن را در ولایت‌های دیگر با اتهام‌های مختلف به صورت علنی مجازات کرده بودند. این اقدام‌های طالبان واکنش‌های تند نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته. این نهادها از طالبان خواستند که چنین مجازات را توقف دهند. بریتانیا همراه با متحدانش تحریم‌های تازه را علیه صنعت طیاره‌های بی پیلوت ایران دیروز اعلام کرد. این تحریم‌ها در پاسخ به حملات راکتی و طیاره‌های بدون سرنشین ایران به اسرائیل که در 13 اپریل انجام شد وضع شده است. بریتانیا با ایالات متحده آمریکا و کانادا 4 کسب و کار و 2 مدیر شبکه از شرکت‌های طیاره‌های بدون سرنشین ایران را هدف قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز این تحریم‌ها به هدف محدود کردن توانایی ایران برای استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین اعمال شده. بریتانیا هفته گذشته نیز در هماهنگی با ایالات متحده تحریم‌ها را بر افراد و نهادهای نظامی ایران اعلام کرده بود. و در ادامه رقابت‌های فوتبال فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان در کابل دیروز نیز 2 بازی برگزار شد. خدیم اف سی 2-0 تیم میوند اف سی را شکست داد و بازی دیگر میان تیم‌های جوانان واحدی و عدالت اف سی 3-3 مساوی ماند. فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان به روز شنبه در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شد. در این فصل در مجموع 66 بازی برگزار می‌شود. باسم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای گروه داعش در منطقه فراهم کردند.
متاسفانه 3 کشور همسایه ما به نوبت در 1 کشور برای داعش قوای بشری و افراد آماده می شود.
قرار است یک گروه کاری سازمان ملل متحد برای 4مین بار گزارش از وضعیت حقوق بشری در افغانستان را ارزیابی کند. بیماری سرخکان به طور بی پیشینه در غور و بامیان میان کودکان افزایش یافته.
سرخکان ما سرخکان داره. ما کلینیک نداریم. ما دوا نداریم. نمی داریم. پیسه نداریم. ما خواب زار میشه.
در ولایت هرات قاچاق قالین به خارج از افغانستان صنعت قالین بافی را با رکود روبرو کرده.
به حساب قاچاقی همین مال چی میشه؟ بسته بندی میشه، به گمرک نمیره، از مرز اسلام قلعه قاچاقی میره.
امریکا و 17 کشور دیگر از حماس خواستند تا گروگانان اسرائیلی را آزاد کنند. در نیمه دومین ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
7:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای گروه داعش در منطقه فراهم کردند. امیرخان متقی را دیروز در مراسم گشایش نمایشگاه مشترک افغانستان و قزاقستان در کابل گفت بیان که از این کشورها نام بگیرد. این مقام طالبان ادعا کرده که داعش در افغانستان پناهگاه ندارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال اخیر شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که نگرانی ها در باره حضور و تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برخی از کشورهای همسایه را به حمایت از داعش متهم کرد. آقای متقی این اتهام را در سخنرانی در مراسم در کابل دیروز وارد کرد.
متاسفانه دمو درې ګاونډي هیوادو په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره
متاسفانه 3 کشور همسایه ما به نوبت در یک کشور برای داعش قوای بشری و افراد آماده می شود که دیدیم حوادث را در بخش های مختلف جهان انجام دادند. کشور دیگر در مسیر قرار دارد که مخربین امنیت از آن عبور می کنند و کشور دیگر در خاک خود با آنها یعنی داعش مراکز تمویل و پلانگذاری داده است.
دی تمویل دی پلان جوړونی مراکز اوپنی.
این مقام طالبان از این کشورها نام نگرفت، اما حکمت الله اعظمی پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات صلح و جنگ میگوید که اشاره امیرخان متقی به پاکستان، ایران و احتمالاً تاجیکستان است.
به خاطر که بیشترین اعضای گروه داعش از پاکستانی ها هستند. دومش ما فکر میکنم ایران هستند، به خاطر که ایران یک راه ترانزیتی برای نه تنها برای افراد داعش بلکه به دیگر گروه سایر گروه هم مثل القاعده بودن و است که از عراق و سوریه می آمدن از طریق ایران. سومش ما فکر می کنم که یکی از کشورهای آسیای مرکزی و غالبا تاجیکستان باشه که در آخر در صفوف داعش اتباع تاجیکستان زیاد دیده میشه.
شاخه ولایت خراسان داعش در نزدیک 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، مسئولیت چندین حمله پرتلفات را در این کشور پذیرفته است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنرانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مشترک افغانستان قزاقستان در کابل همچنان ادعا کرد که داعش در افغانستان مخفیگان ندارد. آقای متقی در ادامه گفت که بخش اعظم رویدادهای امنیتی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان توسط افرادی انجام شده که به ادعای او از بیرون این کشور آمده بودند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران سال گذشته ادعا کرده بود که سران و جنگجویان مهم داعش از عراق، سوریه و لیبیا به افغانستان رفتند. او در مصاحبه با خبرگزاری ایسنای ایران در ماه جولای سال 2023 گفت که ورود سران و عناصر جنگی داعش به افغانستان یک چالش در برابر حاکمان فعلی این کشور است. داعش ماه گذشته مسئولیت حمله مرگبار به تالار کنسرت در حومه مسکو را که دست کم 144 کشته بر جای گذاشت نیز پذیرفت. حمله 22 مارچ در نزدیک پایتخت روسیه بار دیگر شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را در محراق توجه رسانه های جهان قرار داد. مقام های امریکایی گفتند که اطلاعات آنان نشان می دهد که حمله مسکو توسط شاخه ولایت خراسان داعش صورت گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که برای ریشه‌کن کردن خشونت جنسی در افغانستان و بازگرداندن حقوق اولیه انسانی زنان افغان تلاش میکند. کرن دکر به مناسبت روز جهانی همبستگی علیه خشونت های جنسی گفته که زنان باید در هر جامعه مسئول باشند. وزارت خارجه امریکا با تازگی در گزارش سالانه اش وضعیت زنان افغان در زندان های طالبان را نگران کننده توصیف کرده و از تجاوز جنسی بالای شمار از این زنان زندانی پرده برداشته است. جزئیات بیشترش هم در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت ناگوار و ایده‌های بدرفتاری طالبان با زنان افغان در زندان ها در افغانستان، شارژ دافیر امریکا برای افغانستان میگوید که برای ریشه‌کن کردن خشونت جنسی در افغانستان و بازگرداندن حقوق اولیه انسانی زنان افغان تلاش میکند. کرندکر ناوقت روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی همبستگی علیه خشونت های جنسی در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته است که خشونت جنسی همیشه یک عمل زشت است. خانم دکر با تاکید بر این که زنان در همه جا مستحق جامعه مسئول هستند در ادامه افزوده است که من با قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت همبستگی خود را ابراز کرده قول می دهم تا تمام تلاشم را برای ارتقای آموزش و آگاهی جهت ریشه‌کن کردن سایر اشکال خشونت جنسی در افغانستان و بازگرداندن حقوق اولیه انسانی زنان افغان انجام دهم. شارژ دافیر امریکا برای افغانستان این اظهارات را یک روز پس از آن مطرح می کند که وزارت خارجه امریکا روز سه شنبه هفته روان در گزارش سالانه خود از وضعیت زنان افغانستان به ویژه در زندان‌های طالبان ابراز نگرانی کرده است. در گزارش وزارت خارجه امریکا گفته شده که نقض گسترده حقوق بشر، تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان توسط طالبان وجود دارد. در بخش از این گزارش آمده است که تنها در سه ولایت شمالی افغانستان از 90 زن زندانی در زندان‌های حکومت طالبان 16 تنشان پس از تجاوز جنسی حامله شدند. موضوعی که شماره از زنان زندانی آن را تایید کرده و مدعی‌اند که در زندان‌های طالبان با بدرفتاری از سوی آنها روبرو شدند. رقیه سایی یکی از این زنان معترض که از سوی طالبان بازداشت شده بود ادعا می‌کند که مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته است. او بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در زندان طالب هیچ حریم خصوصی وجود ندارد و هر آنچه را اینا بخواهند انجام می‌دهند. شکنجه جسمی، شکنجه روحی وجود دارد. حتی تجاوز هم صورت گرفته. وقتی که برای بار دوم بستر شدم، کلیپ از من گرفته شده که من یعنی واقعا نمی‌تونم در مورد صحبت کنم.
دکتر کریم اعظم یکی از زنان معترض دیگر از ولایت‌های شمالی افغانستان بر رادیو آزادی مدعی است و میگوید:
تقریبا یک شب یک روز بودم، بسیار وقت کوب شدید کردن، حتی اعضای تناسلی مرا کت جارو می‌زدن، دست و پای ما بسته کرده بودن، سینه های ما کش می‌کردن. یک حالت بدی قرار داشتم که با دادن پول گزاف از زندان رها شدو تا بال بی سرنوشت در کنج خانه به شکل زندانی هستم. در یک حالت بد اقتصادی روحی روانی قرار دارم. شوهرم رو خواهیم کرده.
تلاش کردیم نظر زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در پیوند با این ادعاهای زنان افغان بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 در افغانستان، زنان از آموزش، ورزش، کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، رفتن به محلات تفریحی، رفتن به فاصله‌های دور بدون محرم شرعی محروم ساخته شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت حالا 7:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که حدود 20 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا از گروه تندرو حماس دیروز خواستند که برای پایان دادن بحران جاری در غزه همه گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی را رها کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در همین حال اسرائیل حملات هواییش را بر شهر رفح غزه شدت بخشیده. جزئیات بیشتر در این گزارش که ستار فروخ تهیه کرده است.
ایالات متحده و 17 کشور دیگر دیروز در بیانیه خواستار رهایی همه گروگان‌ها از بند گروه تندرو حماس شدند. گروهی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد ایالات متحده گفته است که این درخواست مشترک 18 کشور به طور فوق‌العاده نمایانگر یک صدایی آنان است. گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 253 تن دیگر را گروگان گرفت. از 18 کشور، ایالات متحده، ارجنتین، اتریش، برزیل، بلغاریا، کانادا، کمبودیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، هنگری، پولند، پرتغال، رومانیا، سربیا، اسپانیا، تایلند و بریتانیا شهروندانشان شامل گروگان ها هن. در جریان آتش‌بس 7 روزه در ماه نوامبر 2023 شماری از گروگان ها در بدل رهایی ده ها زندانی فلسطینی آزاد شدند. گمان می رود که 129 تن در قید حماس باقی ماندند. در همین حال گزارش ها حاکی هن که اسرائیل با وجود مخالفت های بین المللی حملات هوایی به شهر رفح در جنوب غزه را تشدید کرده است. اسرائیل قبلا گفته بود که غیر نظامیان را از این شهر تخلیه و حمله همه جانبه را رواندازی خواهد کرد. متحدان اسرائیل هشدار داده بودند که حمله بر رفح باعث تلفات گسترده خواهد شد. کارکنان صحی در این قلمرو محاصره شده فلسطینیان گفتند که اوایل روز پنجشنبه در حملات هوایی اسرائیل بر رفح دست کم 3 خانه هدف قرار داده شدند و 6 تن به شمول یک روزنامه‌نگار محلی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از زمان آغاز جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر تا حال از 80,000 تا 100,000 فلسطینی به مصر کوچیدند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می دهد که تا کنون بیش از 34,000 فلسطینی در جنگ در غزه کشته و اضافه از 77,000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید یا رد نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان محلی طالبان در ولایت‌های غور و بامیان می‌گویند که بیماری سرخکان به طور بی‌پیشینه در این دو ولایت در میان کودکان افزایش یافته است. مردم هم می‌گویند که به دلیل کمبود کلینیک و دکتران متخصص در مناطقشان این بیماری به سرعت در حال افزایش است. بیشتر در این گزارش از منصور خسرو.
ده ها کودک مبتلا به بیماری سرخکان در شفاخانه ولایتی غور بستری هستند. تقریبا همه تخت ها پر است. حتی برخی اتاق ها به دلیل کمبود جای دو کودک در یک تخت بستری هستند. بیشتر این کودکان از قریه ها و ولسوالی های دوردست به شفاخانه ولایتی غور آورده شدند. مثل آلیه 2 ساله که پدر و مادرش 2 روز منزل زدند تا او را از قریه لفرا از جنوب غرب شهر فریسکو به شفاخانه ولایتی غور بیاورند. نجیب مادر او به رادیو آزادی میگوید:
دور آمده سرخکان داره. ما کلینیک نداریم، ما دوا نداریم، بیمه ای در میاییم، پیسه نداریم، اون آدم خوارزار میشه، اوش میماره، اوش زنده، نی دکتر داریم، نی کلینیک داریم، این هم دقیق اسمه میکر میشه دیگه.
با اتاق دیگر شفاخانه ولایتی غور میرویم. کودک صنوبر نیز 34 روز میشود که به سرخکان مبتلا شده است. صنوبر 8 روز پیش دختر 3 سالش را از روستای الیار در غرب شهر فریسکو که طالبان آن را ولسوالی الفاروق نامیدند به شفاخانه ولایتی غور آورده است. صنوبر هم به رادیو آزادی میگوید که به دلیل کمبود دکتر و مراکز صحی نمیتوانند به درمانی فوری فرزندان خود بپردازند.
جای ما هیچ چیزی نمیرسه. یک کلینیکی دوا ما با بخینه. هیچ چیزی با ما سر نمیشه بوی که اتفاق برسه. نه ده دکتر یال دوا نایی که بفهم درد تصدیق کنه. ای دوا فروش های قطع خود ما هست منطقه ایگی. پول مارم پاک میستنم کده خود ما جور نمیشه. از سرشو برو نمیشه. دکتر یال نایی.
مسئولان شفخانه ولایتی غور نیز از افزایش موارد سرخکان در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. دکتر گل احمد ساحل مسئول شفخانه ولایتی غور به رادیو آزادی گفت
ما عملا به این مریضی دست پنجه نرم میکنیم به شفخانه ولایتی غور. نسبت به سال گذشته متاسفانه آماری که ما داریم یعنی 3 یا 4 برابر افزایش داشته مریضی سرخکان در سال 1402. از اون جمله ما 676 مریض ما در طی سال 1402 بستر داشتیم که نسبت به سال گذشته 193 مریض بستر بود. همچنان تعداد فوتی های ما متاسفانه نسبت به سال گذشته دوچند بوده.
آقای سوال در مورد آمار تلفات به طور مشخص چیزی نگفت. در ولایت بامیان در همسایگی ولایت غور نیز اوضاع نگران کننده است. دکتر خیرالله احمدی رئیس شفخانه ولایتی بامیان است.
در شفخانه ولایتی بامیان هم ما واقعات سرخکان داریم. متاسفانه واقعات امسال نظر به سال قبل بیشتر هست، به مراتب بیشتر است. در جریان ماه مارچ، ماه فوریه، ماه مارچ و اپریل در جریان همین 3 ماه تا کنون در حدود بیشتر از 500 مریض ما به صورت سراپا و همچنان داخل بستر تداوی کردیم.
مسئولین هر دو شفخانه ولایت مرکزی افغانستان، کمبود مراکز صحی و دکتران در ساعات دوردست، عدم آگاهی مردم از راه‌های جلوگیری این بیماری، معافیت پایین بدن کودکان به دلیل فقر و عدم تطبیق درست واکسین در محلات را از عوامل اساسی افزایش بیماری سرخکان می‌دانند. سازمان جهانی صحت در ماه حمل امسال گفت که از ابتدای سال 2024 در مجموع بیش از 16,000 مورد مشکوک سرخکان در افغانستان گزارش شده که 83 مورد مرگ را بدون بال داشته است. در ادامه آمده است که بیش از 80% افراد مبتلا به این بیماری را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند که بیشترین این موردها در ولایت‌های سمنگان، بلخ، خوست و فرا ثبت شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان و دکتر جعفر زکی رئیس صحت عامه طالبان در ولایت بامیان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخی ندادند. اما محمد نظیم فضل مسئول سرویلانس ساعت عامه حکومت طالبان در ولایت غور به رادیو آزادی گفت که آنان آشیانه های سی را در مناطق دوردست ولایت غور برای رسیدگی به مشکلات سی مردم افزایش دادند.
برای فعلا در ولایت غور 25 آشیانه سی توسط دفتر محترم ادا فعال شده که اونم از خدمات واکسین هم به زودی آشیانه سی ان شاء الله فعال می شود و 10 آشیانه سی توسط دفتر محترم باران روی دست گرفته برای فعلا فعال شده. اونا خوشبختانه خدمات واکسیناسیون هم روی دست گرفتن و فعلا فعال است. و سایر نقاط شکلی که بیشتر می گفتم 65% نقاط دیگه شناسایی شده، امر مؤسسات مکمل در جریان گذاشته شده و انشالله بزودی امیدوارم که شاید ازی باشیم در دورترین نقطه ولایت غور عرضه خدمات برسیم.
از سوی هم دکتران میگویند که بیماری ویروسی سرخکان برای کودکان خطرناک و حتی کشنده است. طفل معمولا تب بلند، سرفه، سرخی چشم و آبریزش بینی می داشته باشد. متخصصان میگویند که اگر طفل دچار این اعراض شده باشد باید به موقع نزد دکتر برده شود. دکتر فریدالله عمری متخصص داخله در صحبت به رادیو آزادی این راه ها را برای جلوگیری از سرایت بیماری سرخکان پیشنهاد می کند.
بهترین وقایه که هست واکسین هست که تقریبا بالاتر از 95% وقایه را به میان می رخو. اینا با دوای خطرنا با جلوگیری کنند. برای از اینا مایات گرم بتیم، در اتاق جداگانه یا را بستر کنیم و همچنان ماسک از ماسک باید استفاده کنند و ظروفشان را جدا کنیم. رادیو آزادی.
شماره از فروشندگان قالین افغانی در ولایت هرات میگویند که به دلیل توقف صادرات قالین به خارج از افغانستان صنعت قالین بافی با رکود روبرو شده. به گفته آنان قاچاقبران قالین افغانی را به قیمت ارزان خریداری میکنند و آن را از راه قاچاقی به ایران و پاکستان انتقال میدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که شاهپور صابر تهیه کرده.
سریا نبیزاده مسئول یک از ده‌ها کارگاه محلی قالین بافی در شهر هرات با رکود قابل توجهی در تجارت کوچکش دست و پنجه نرم می‌کند. کسب و کار نبیزاده که منبع امرار معاش ده ها زن محلی بوده، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته از رونق سابق افتاده. 15 زن و دختر در این کارگاه مصروف قالین بافی هستند که بیشتر آنان دختران محروم از مکتب و پوهنتونند. سریا نبیزاده به رادیو آزادی میگوید که به دلیل متوقف شدن صادرات قالین افغانی هم قیمت قالین کاهش یافته و هم فروشات آن.
ما نیروی کار داریم و شروع کردیم به تولید میکنیم. فعلا به امید ای که راه باز بشه و ما بتونیم صادرات بکنیم تولید کرده انبار میکنیم. انشالله که روزی برسه که ما بتونیم تمام اجناس را صادر بکنیم به قیمت قالین از قیمتی که فعلا داره بیشتر بشه، چون کارمزد قالین باف کمه و مفاد سرمایه گذار بسیار کم هست، ولی ما باز هم تولید میکنیم به خاطر که اشتغال زایی کرده باشیم و تعدادی کار کرده باشیم.
سریان نبیزاده میگوید ماه 3 تا 5 قالین 12 متر تولید میکنند. به گفته او تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان حدود 3 سال پیش به طور میانگین قیمت هر قالین 12 متره از 80,000 تا 100,000 افغانی بود، اما اکنون به کمتر از 50,000 افغانی رسیده است. در همین حال شماری از قالین فروشان در ولایت هرات میگویند که توقف صادرات قالین افغانی به بیرون از کشور فرصت را برای قاچاقبران مساعد کرده و آنان قالین را با قیمت ارزان خریداری و به کشورهای همسایه قاچاق میکنند. عزت‌الله یوسفی، وکیل صنف قالین فروشی های دستی هرات، در این باره چنین میگوید:
به حساب قاچاقی همین مال چی میشه؟ بسته بندی میشه به لیلونا که اوور نداره و چی نشه، از گمرک نمیره، از مرز اسلام قلعه قاچاقی میره. حالا این مال ما و شما از اینجا شوشتی فرض مثلا میره به چی میره؟ پاکستان میره، ایران میره، چون اینجا هم مردم فلج شد دیگه، قالین فروشا کلان فلج شدن.
بحران اقتصادی و ناداری در جامعه هم سبب شده است که قالین افغانی در بازارهای داخلی مشتریان خود را از دست بدهد. محمد یوسف، یک قالین فروش در شهر هرات، میگوید مردم به خاطر مشکلات اقتصادی توانایی خریداری قالین سنتی را ندارند و بیشتر مشتریان قالین افغانی خارجیان و یا هم افغانهای ساکن در خارج هستند. به گفته او با توقف صادرات فرصت فروش قالین افغانی در بیرون از کشور از بین رفته است.
این صادرات نداره، کسی به قصه قالین هم نیه که قالین بتونه صادر کنه. قالین ما خوب افغانستان فروخته نمیشه، این قالین باید بره به بیرون از افغانستان. قالین فروش اصلا نداره، کسی از بیرون نمیاد که قالین بخره.
قالین بافی از صنایع کهن افغانستان است که معمولا از سوی زنان پیش برده می شود. قالین سنتی افغانی با اشکال و اندازه های مختلف تولید می شود و در ولایت هرات و بیشتر در ولایت های شمالی کشور مروج است. با گفته شمار از قالین فروشان در ولایت هرات، تا پیش از برگشت طالبان به قدرت حدود 3 سال گذشته قالین افغانی به طور قانونی به کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای عربی صادر می شد.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنند با فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیا تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه، همه.
من قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا به مهاجرین زیاد توهین میشه. مهاجرین اقلا به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خونده ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه. دیگه ما تقریبا 7 سال هر کدام ما 7 سال 8 سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم، کل ما کشور امریکا، خواهش میکنم که هر چی زودتر کیسای ما را پیش ببرن.
پیام شما، نظر شماست.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا ساعت 7:30 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه حقوق اساسی و بشری. حالا فشرده خبرها. شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که از دادخواهی برای ایجاد تغییر در این کشور هرگز دست نخواهند کشید. پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نشان می‌دهد که همه 34 ولایت افغانستان امروز و فردا گواه بارندگی، رعد و برق و سیلاب‌ها خواهند بود. طالبان 5 تن را به اتهام دزدی و فساد اخلاقی دیروز در ولایت خوز در ملاح عام شلاق زدند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان در کابل دیروز نیز دو بازی برگزار شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بسیاری از مردم جهان با شنیدن نام افغانستان احتمالاً به یاد جنگ و ویرانی و ناامنی میافتند و کمتر کسی به فکر تجارت افغانستان و یا هم روابط تجارتیش با سایر کشورها خواهند بود، در حالی که افغانستان در مدت 20 سال گذشته توانسته است در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضو شود و همچنان سرمایه‌های خارجی را جذب کند و داد و ستد خود را با کشورهای مختلف برقرار سازد. هرچند که در این کشور روحیه مصرف‌گرایی کمتر است، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعث شده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون ازبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از این که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت‌های زیادی تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود ازی که از اهمیت خاصی برخوردار است ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته، مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصول نامی تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین الملل افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه تنظیم میکنه موارد را و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، ای همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شده. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت به قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه به استثناء از اونمو دیگه سایر موارد مواردی تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبع، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواع تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشه؟
خب این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه اون امور تکمیل کرده باشه، می تانه که یک تاجر امورات تجارتی خود را به شکل نرمال از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع می کنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوی از تجارت را با کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است، یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه خود. یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه، طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او به پیش بره تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است، یعنی اکثرت تجارای ما امی محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالیه خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود به پیش میبره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و موارد چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیت‌های خود داشته باشه برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست، گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی
بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار به کار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر به کار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعایی داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعایی کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشد. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از این که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه و ضررها بر مبنای از او پیش میره، به می خاطر برای از این که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از او نمو از او تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کپی بکنه از موارد دیگه تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای ازی که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و میخواد باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مشروط به یکی دمو عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر اینکه مسئله قانون مطرح شود، مسئله دعوا مطرح شود و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر برای دیگر را باشه، که او باز سبقه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.